نامی بازیگران نیز در کمتر دیده شدن این اثر بی تأثیر نبود. داستان فیلم درباره کمک سفارت کانادا برای فراری دادن گروگان‌های آمریکایی از ایران بود، موضوعی که سالها بعد در فیلم آرگو به کارگردانی بن افلک مورد پرداخت مجدد قرار گرفت. فیلم آرگو محصول سال 2012 و پس از 33 سال از واقعه 13 آبان ساخته شد. این فیلم سعی می کند تصویری خشن از اقدام مردم ایران در آن سال را نشان دهد و با اضافه کردن داستان فرار گروگان‌های آمریکایی شکست مفتزهانه آمریکا را به پیروزی تبدیل کند. جایزه این فیلم در اسکار برای اولین بار از کاخ سفید و از دست همسر باراک اوباما رئیس جمهور وقت به سازندگان اهدا شد و این مهمترین اقدام آمریکا برای دیده شدن اثری بود که ارزش‌های هنری را فدای گفتمان سیاسیش کرده بود. بعد از آرگو مستندهای دیگری درباره واقعه 13 آبان ساخته شد. مستند مأمور ما در تهران محصول کانادا در سال 2013 و مستند گروگان ها محصول شبکه HBO در سال 2022 از مهمترین این آثار بودند که تقریبا در همه آنها خط روایت پیروزی جستجو می شد، روایتی که باید گفته می شد تا حیثیت از دست رفته آمریکا در صحنه سیاسی روی پرده سینما نجات پیدا کند.
درباره جهان و روایت تسخیر سفارت آمریکا می‌خوایم صحبت بکنیم با دو کارشناس محترم سینما، آقای محمد رضا کردلو، کارشناس و منتقد سینما. سلام.
سلام، خوشحالم در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. و مهمانمون که تازه نفس همین الان رسیدن، آقای احسان امی، کارشناس سینما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم، ان شاءالله که برنامه خوبی داشته باشید.
سلامت باشین، خیلی ممنون و متشکرم. نمیدونم من تو ذهنم این چنین هست یا نه، ولی به گمانم مطرح ترین اثری که هالیوود ساخته، ایالات متحده ساخته درباره این اتفاق 13 آبان فیلم آرگو هست.
همینطور.
اثر دیگه هم شکل مشخص که به این موضوع پرداخته باشه هست،
یه سریال در واقع فکر کنم که چند قسمتی هست که در واقع هم ابتدا 82 اینا مثلا 1982 اینا ساخته شده،
سال یعنی 60-61.
آره، با فاصله یکی دو سال که فرار از تهران اگه اشتباه نکنم اسمش.
فرار از تهران.
غیر از اونم داریم، باز یه کار دیگه هست به اسم مریم سال 2002، البته که محوریت در واقع یعنی توی تهران نمیگذره، تو با همون تصاویر آرشیوی ماجرای یه دختر در واقع نوجوانیه که توی خاک آمریکا اونجا درگیر اتفاقاتی میشه که بعد از تسخیر لانه جاسوسی میفته. یعنی اینکه دختره میخواد اثبات بکنه که من یه آمریکایی ام، ولی مثلا شهروندای خشمگین آمریکایی میان روی ماشینش مینویسن شطور سوار برو خونت، و یه در واقع خود پیرنگ دیگه‌ای که داره که خیلی هم جذابه، پسرعموشه که از تهران میاد خونه اینا و دقیقا زمانیه که شاه توی بیمارستان بستریه و فیلم یه جوری اینو طرفدار پرپاقرص انقلاب و امام خمینی و اینا نشون میده و در واقع اون فرد قصد ترور شاه رو توی بیمارستان داره، که از این جهت یه کشمکشی هم بین این دوتا برادرزاده به وجود میاد. اونم فیلم
مال چه سالیه؟ فیلم
2002. مریم. شهره آقداشلو، یه سری دیگه از بازیگرای همون ایرانی آمریکایی که داخل آمریکا هستن توش بازی میکنن. فیلم فکر میکنم مفرحی باشه برای کسایی که حالا هم مسئله در واقع لانه جاسوسی داشته باشه هم مسئله ایران داشته باشه. من
در واقع به نوعی پاسخ به اتفاقی هستش که اینجا رخ داده، اما به نظر میاد که وقتی که مثلا آمریکا باشی، هالیوود داشته باشی، امکانات در اختیارت از همون، یعنی سینمای جهان از همون سالها در اختیار آمریکا و هالیوود بوده، هالیوود پدیده نوظهور الان که نیست که، ولی چرا انقدر زمان طول میکشه تا یه آرگویی ساخته بشه؟ یا حتی مریمی که شما میفهمید 2000، یعنی 20 سال بعد از انقلاب و 30 سال بعد از انقلاب دو تا کار ساخته میشه که حالا مریم کمتر، من خودم نشینده بودم رو واقعا
فیلم معروفی نیست.
آره آرگو رو به شکل مشخص این همه زمان طول میکشه، آثار کم و انقدر در با فاصله زمانی طولانی. آقای کوردلو شما بفهمید.
بله خود این تأخیر در واقع به نظرم یکی از در واقع شواهد و ادله این ماجرا هستش که وجه موفقیت آمیز و یا پیروزمندانه ای رو شاید در آمریکا نمیدیدند برای مسئله سفارت، چون از هر طرفی که به این ماجرا نگاه میکنی یک تحقیری درش هست، هم اون در واقع خود گروگانگیری که اتفاق میفته، خود تسخیر سفارت، تسخیر سفارت در واقع یکی از بلوک در واقع معتبر دنیا، یکی از دو بلوک معتبر دنیا، و بعد که در واقع این عملیاتی که در تبس دارن خود اون دوباره به یک در واقع شکستی منجر میشه. و به نظر میسه که این تلاشی که شده، یعنی تو خود آرگو هم یه دیالوگی هست که میگه که میان ایده هاشون رو برای این که ما چطور این در واقع دیپلمات ها رو از سفارت نجات بدیم، از سفارت کانادا نجات بدیم، هست که دنبال ایده میگردن برای این که میگن بریم یه فیلمی بسازیم، که اصلا قصه آرگو اینجور شروع میشه که یه فیلمی بسازیم. مافوق اون در واقع افسر سیا که این پیشنهاد رو میده بهش میگه که ایده ای از این در واقع ایده دیگه ای ندارید، و میگه که این بهترین ایده بعدی بود که ما بهش رسیدیم. یعنی خود در واقع آرگو به نظرم من، یعنی جمله نمادین باشه در مورد خود آرگو که به نظرم وچه اهمیتش و این ضعف فیلم رو تلاش کردن با پروپاگاندا و دادن جایزه اسکار یه مقداری خلای اینو مرتفع بکنن، چون در سالی که مثلا فیلم لینکن در واقع در اسکار بود و به نظرم حتما فیلم در واقع قوی تریه و حتما برای در واقع جامعه آمریکا و حتی جامعه جهانی میتونه فیلم در واقع قابل ارائه تری باشه، اینها میان به آرگو جایزه میدن و خود خانم اوباما هم، سر آقای اوباما هم میاد این کار رو انجام میده. طبعا در واقع به این معناست که همه جوره داره دوپینگ میکنه این فیلم، هم از جهت قصه دروغینی که داره و تو قصه تلاش میشه که یه دوپینگی انجام بشه، هم از طریق منظر سرمایه گذاری که براش میشه، هم از منظر در واقع جوایزی که بهش اهدا میشه، و اینجوری میشه که در واقع آرگو میشه یه فیلمی که حالا باید مثلا دربارش حرف بزنن، یعنی یه جنبه اجباری داره این گفتگو درباره آرگو، و فیلم موفقی هم نشده. این نتایجی که به نظرم میرسه که تو هالیوود دنبالش بودن برای اینکه با ساختن این فیلم به این نتایج برسن، اون نتایج محقق نشد و خود در واقع جریان سینمایی بدنه در هالیوود هم میگفتن پالیوود، پالیتیک هالیوود، یعنی در
هالیوود سیاست زده
به معنا. این یکی از در واقع دلایلش هست که این تأخیر به نظرم میرسه که عمده دلیلش اینه که وجه موفقیت آمیز و پیروزمندانه از مسئله تسخیر سفارت به آمریکایی وجود نداشت.
بسیار عمالی. آیا امید شما
بفهمید به خدمتون که البته من فکر کنم از روی بحث اسکار نباید سریع گذشت، یعنی
با روشی مقدار تعمل بیشتری کرد.
بله
چرا؟
حتما.
چه چیزی اینقدر با اهمیت میکنه اسکار رو؟
ببینید برای این که من توضیح بدم حالا اینکه چرا باید وایسا، شاید باید برگردم به اون اسکار معروف مارلون براندو برای فیلم پدرخوانده که حاضر نشد اسکار رو بگیره و خانم یه خانم سرخپوستی که حالا هیچ کس هم نمیشناسدش، اون خانم اسمش هست ساشین لیتل فدر، یه اسم در واقع سرخپوستی داره و هیچ کس هم بعد از اون خیلی کاری راجبش انجام نداد. اون خانم واقعا اون شب حالا با تمام هو شدنا، با تمام تحقیر شدنا، با تمام این که در واقع میخواست یه متنی رو که حالا یه ستاره خیلی مشهور هم نوشته بود بخونه، بهش اجازه داده نشد و حتی بعدن بهش سوء قصد شد، به طرف ماشینش تیراندازی شد، به انزوا رفت. خب بازیگر بود، کار بازیگری انجام میده ولی نتونست این انجام بده. علتش هم یعنی کاری کردن که مارلون براندو چندین بار مجبور شد عذرخواهی بکنه و اینها. شاید تو اون زمان یه کسی مثل مارلون براندو میدونست که پشت پرده هالیوود و پشت پرده یک جایزه مثل اسکار چیه، و خب این برای همه آشکار نبود،
جز معدود افرادی بود که شهامت گفتنشو پیدا کرده.
پیش از اینم البته مثلا یه کسی مثل ریمون چندلر، نویسنده رمان‌های هارد بویل که منبع اقتباس بسیاری از فیلم نوارها بود، از جمله در واقع فیلم خواب گران یا خواب بزرگ بیگ اسلیپ ساخته هاوارد هاکس، یه یادداشتی نوشته بود، یعنی کلن چندلر یک بار رفت به اسکار، همون یک بار هم اینقدر براش گرون تموم شد، یعنی اون جیغ زدنا، اون مثلا نمایش مضحکی که پلیس لس آنجلس مجبور بیاد از ستاره ها در برابر جمعیتی که دارن جیغ میزنن و فریاد میزنن اینا محافظت بکنه، این ریخت و پاشه و اینها خیلی چندلر رو اذیت کرده بود، و خب تلاش کرد که مثلا این یه یادداشتی تو این زمینه بنویسه و ماهیت در واقع اسکار رو توضیح بده، ولی خب این اتفاق نیفتاد. یعنی یک نشریه تو ساحل شرقی در نهایت، یه نشریه خیلی کم تیراژ، راضی شد که این چیزا رو، مقاله رو منتشر بکنه، نشریه‌ای که از در واقع فضای خشمگین هالیوود به دور بود. حالا توضیح خیلی متول نشه، میخواستم بگم که هیچ وقت کسی شاید این فکر رو نمی کرد که همسر رئیس جمهور کشور آمریکا که به بانوی اول معروفه بیاد و حالا با یک ارتباط از راه دور این شکلی با یه ویدیو کنفرانس بخواد جایزه یک فیلم رو اعطا بکنه. یعنی چه اتفاق افتاده بود؟ شأن فیلم ها اینقدر بالا رفته بود یا ارزش در واقع کاخ سفید و همسر رئیس جمهور پایین اومده بود؟ نمیدونم کدوم یکی از این دوتا.
خب ما یه وقتی هست میگیم که یه جریان این شکلی داره توجه میکنه به یه فیلم مثل آرگو، اما از اون طرف ما یه جاهایی داریم که جشنواره ها، بذارید اینجوری توضیح بدم، هم برای مخاطب هم برای اینکه منظرم برای هر دو بزرگوار روشن بشه، جشنواره ها تکلیفشون تقریبا معلومه. جشنواره ها معمولا روی کرد سیاسی داره، میتونه فجر خودمون باشه، یعنی روی کرد با این که بلا تکلیف ترین اگر نباشه یکی از جشنواره‌های بلا تکلیفه، اما در نهایت میدونیم از فجر چه انتظاری باید داشته باشیم. از اسکار هم همینطوره و خیلی جشنواره‌های دیگه، برلین، کن، کارلو ویواری و و و. حالا میایم راجب مشخص راجب جهان منتقدین صحبت میکنیم. در سایت هایی که منتقدین درباره این فیلم نظر دادند هم این امتیاز بالایی میگیره. آیا این هم در همون مسیر هست؟ آقای کردو میخواد شما اگه پاسخ بدید.
واقعیت همینه که مثلا یه بخشی از در واقع نگاه های منتقدین حتما جنبه محتوایی رو لحاظ میکنن در همه آثار، یعنی اینکه
ما خودمونم این کارو میکنیم طور طبیعی،
جنبه محتوایی لحاظ میکنن. یه مسئله دیگه هم اینه که بالاخره منتقدین هم، یعنی منتقدینی که در واقع به این فیلم امتیاز میدن، توی جهانی هستن که شناختای اولیه نسبت به مثلا فضای ایران رو ندارن. خب اونا تصور میکنن اون چیزی که در نمایش داده میشه در واقع درسته، در حالی که مثلا انقدر در واقع گاف‌های این فیلم فراوانه که مثلا شما از شبکه من و تو تا بی بی سی تا نمیدونم این شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی هم که در واقع شما میشناسین، زمانی که این فیلم اکران شد و در واقع دربارش اسکار گرفت و اینا، در مورد این گافا صحبت میکردن. مثلا یکیش این که وقتی دارن از هم جدا میشن، دو نفر بعد از گفتگو دارن از هم جدا میشن، به هم سلام میدن، یعنی ما اینجا خداحافظی میکنیم با هم. یا این که
در واقع ذهنیت عربی دارن از ما، به دلیل اینکه در ادبیات عرب،
دلیلش نمیدونم، شاید این باشه،
شاید این. و یه چیزی هم من در پرانتز اشاره بکنم، اگر فیلم سریا رو دیده باشید که به همسر شاه میپردازه، در اون هم اصلا یک کشور عربی داره کامل روایت میشه و دیده میشه که هیچ ربطی به ایران نداره، حتی به اندازه این که بخوان برن یه عکس نگاه کنن از یه پلاک ماشین بخوان درست
اصلا یه فیلم معروفی بکن. مثل مثلا بدون دخترم هرگز که داستان بتی محمودی رو بر اساس رمان در واقع داره روایت می‌کنه، اون حالا نکته جالبش همینه که بیشتر لوکیشنش توی فلسطین اشغالی می‌گذره، یعنی دقیقاً کشوری که هیچ قرابتی نداره و داره اساساً یه گزاره سیاسی رو صادر میکنه تو اون زمان.
هرچند آرگو در یه سری زمینه‌های به نظرم بد هم نبوده ها، یه فضاهایشو واقعا این شبهه پیش اومده بود آیا واقعا اینا در ایران کار شده در همون زمان، خاطر
من آرشیوی استفاده کردن. بالاخره وقتی شما در واقع با هالیوود مواجهی انتظار داری که خیلی شرایط ایدئال تر از اینی که
بله.
در واقع میبینی باشه، ولی واقعا تلاش ویژه‌ای نکرده بودن. یعنی اینکه بالاخره توی سال 2012 امکانات فرصت‌ها ظرفیت‌هایی هستش که شما از طریق اینترنت سفر آدم‌هایی که بالاخره شما می‌تونید با اونا ارتباط داشته باشی، آمریکایی‌ها که میان ایران برمیگردن، عکس‌های روزی که شما می‌بینید به فضای منطقی یا فیلم‌های آرشیوی حتی
بله
به فضای منطقی و در واقع عادی برسی. یه بخشیش آدم تست میکنه که این در واقع عمدی صورت گرفته، یعنی این نوع تصویر سازی از ایران عمدی صورت گرفته، فارغ از اینکه اصل اون قصه دروغه، یعنی در واقع اون طور فراری دادن کانادا در واقع دیپلمات های سفارت آمریکا که مثلا اینا میرن، از واقعیتش اینه که اینا میرن سفارت کانادا و سوئد اونجا میمونن و مثلا دو ماه بعد از مهرآباد به راحتی میرن، یعنی با پاسپورت کانادایی و اینا میرن.
سکانس آخر هم که فرار میکنن تو هواپیما اینا کاملا فیکه، مثلا چنین اتفاقی در واقع
نیفتاده، یعنی اینکه اینا به راحتی میرن و هیچ نه کسی تعقیبشون میکنه نه چیز. و بعد که در واقع اینا در کانادا مصاحبه میکنن و اینا و این تازه متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده که بعد باعث قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا هم میشه این ماجرا. و اینا اومدن اون رو، یعنی فرار عادی اینها رو تبدیل کردن به یک فراری که حالا ما اومدیم یه نقشه‌ای کشیدیم به عنوان فیلمساز وارد ایران میشیم، میگیم ما می‌خوایم یه فیلمی در مورد آدم فضایی یا بسازیم، بعد توی این چیز یه همچین در واقع صحنه سازی ایجاد بکنیم و یه عملیات فراری رو طراحی میکنیم. یعنی خود این که یه ماجرای فیک و در واقع غیر واقعی، یعنی سندش اولا هست. خب کلی هم کتاب منتشر شده، کتابایی که در واقع تو ایران هم منتشر نشده، یعنی تو خود آمریکا منتشر شده. مثلا چند تاش رو من در واقعشون اشاره کنم، کتاب بحران همیلتون جردن نوشته مشاور کارتر، کتابی که خودشون نوشته. آمریکا در بند پیر سالینجر نوشته، 44 رود که خود کارتر نوشته و در واقع مهمانان آیت الله که مارک بادن نوشته، اینا چهار تا کتاب اصلی و مرجع این حوزه هستند که هیچ کدوم در واقع این روایت رو تایید نمی‌کنن که آمریکایی اومدن با یه مثلا در واقع با یه عملیات فرطراحی، عملیات فراری تونسته باشن فرار داشتن. یعنی این اصل قصه در واقع و حتی همه واقعیت‌هایی که در فیلم در واقع نمایش داده میشه به عنوان واقعیت، یا مثلا یعنی یه پیش پرده ای داره فیلم پیشتیتراجی داره که تاریخ ایران رو در واقع مثلا داره خیلی خلاصه
سعی میکنه معرفی از موقعیت
بده ایران، مثلا حتی تاریخ در واقع باستانش رو یه بخشی اشاره میکنه. تو خود اونجا هم در واقع یه گافای عجیب غریب، مثلا محمد رضا شاه رو با رضا شاه اشتباه میگیرن، میگه بعد کودتای مصدق رضا شاه میاد و مثلا ساواک درست میکنه. یعنی یه چیزایی که یعنی شما باورتون نمیشه، شاید مثلا این نمیشه عمدی توش نباشه. و اگه و از این منظر یه مقدار
شما میگید عمدی درش هست،
نه من میگم شاید یه مقدار احمقانه به نظر میاد، چون هر چی شما تصور کنی که عمدی هم توش نیست چرا باید این اتفاق بیفته؟ یعنی
اگر ساده انگاری چرا انقدر ساده انگاری؟ اگر عمد خب به چه نیتی
چون هیچ هدفی رو شما نمیتونی نتیجه بگیری از اینکه حالا چرا به جای رضا شاه به جای محمد رضا شاه مثلا رضا شاه.
انحراف از واقعیت صدای کارتر هم در آورده بود، یعنی کارتر هم که بعد اینکه فیلمو دیده بود گفته بود 90% عملیات نجات بر عهده عوامل کانادایی بود و خب این توی فیلم نادیده گرفته شده بود. توی جشنواره تورنتو همون سال هم که فیلم اکران شد اونجا در واقع فیلمو نقد کردن، گفتن که خب بابا اصل کارو کانادایی انجام دادن، شما چرا اینجوری به نفع خودتون تمام کردین که یه جورایی به نفلک با یه مثلا عذرخواهی و فلان اینا سر تهش هم بود. ولی این انحراف از واقعیت موضوع جدیه.
آیا من اتفاقا میخوام به همین انطباق و یا انحراف از واقعیت رو بهش بپردازیم، کجاها روایت آرگو درسته؟ میتونه درست باشه؟ بالاخره یه اصلی رو قرار داده و بر اساس اون اومده فیلم رو ساخته، اما کجاها منطبقه کجاها نیست؟
این سوال سوال خیلی خوبیه و بحث خیلی مفصلی داره. من برای اینکه فقط از اون سوالی که شما فرمودید تو بخش قبلی فاصله نگیریم، چون این نکته خیلی کوتاهی دارم. ببین شما فرمودید که مثلا بحث در واقع رویکرد سیاسی و اینکه به هر حال همه جشنواره‌ها این رویکرد سیاسی رو، رویکرد سیاسی خاص خودشون رو دارن. بله این نکته درستیه، همه جشنواره‌ها دارن. ولی شما، من مثال در واقع جایزه بهترین فیلم خارجی غیر انگلیسی زبان برای فیلم فروشنده اسقر فرهادی رو میزنم. آیا اسقر فرهادی چه اتفاق افتاد؟ سال 2016 بعد از اینکه دونالد ترامپ در واقع رأی انتخابات ریاست جمهوری رو آورد، یکی از اولین کارهایی که انجام داد این بود که گفت من ویزا به مسلمان ها و یه سری های دیگه نمیدم. همین هم باعث شد که آیا اسقر فرهادی نتونه به عنوان در واقع یکی از کاندیدای فیلم خارجی تو اسکار اون سال شرکت بکنه. همین امر باعث شد که در واقع هیئت انتخاب اسکار به جای اینکه صلاحیت ها رو در نظر بگیرن و کیفیت سینمایی رو در نظر بگیرن، چون خیلی ها از آن داشتن که رقیب فیلم فروشنده سیلزمن فیلم تونی اردمان بود، و تونی اردمان حالا اگر دیده باشید یا من توصیه میکنم که حتما ببینید، فیلم خیلی بهتریه به وجه سینمایی، به وجه در واقع بصری و همه نکاتی که باید در نظر گرفته بشه برای اینکه صلاحیت یک فیلم رو بسنجیم. ولی خب مشی در واقع سیاسی میاد غالب میشه بر اون در واقع چیزی که باید باشه و اون مناسبات سینمایی، فاکتورهای سینمایی. این اون چیزیه که من می‌خواستم توی اون نکته‌ای که فرمودید در اتاق جشنواره‌ها بگم که اشکال اصلی اسکار کجاست. اونجاییه که اون اصل فراموش میشه، میرن سراغ یه چیز دیگه. حالا من اینو در رابطه با آرگو نمی‌خوام خیلی وارد.
حالا البته چون راجع به فروشنده صحبت کردیم، من خاطرم هست اون سال خیلی سعی داشتن به دونالد ترامپ یه دهنکجی هم بکنن اهالی هالیوود. شاید خانم مریل استریپ، خاطرم نیست دقیقاً همون سال بود، خانم مریل استریپ بود، آقای رابرت دنیرو، یه واکنش هایی یادمه که نشون داد. حالا اگه همون سال نباشه، ولی واکنش علیه ترامپ وجود داشت. اما حالا
دنیرو که همش داشت
واکنش منتظر در واقع رأی آوری ترامپ نبودن و در واقع همه تلاش کمپین دموکرات ها که هالیوود در واقع خیلی ساپورت میکرد دموکرات ها رو، تلاششون روی در واقع رأی آوری کلینتون بود که خب رأی نیاورد. و بعد اینا فکر کنم تنها کسی که از هالیوود به ترامپ رأی داد اون موقع ایست کلینت ایستوود بود، بقیه همه در واقع طرفدار کلینتون بودن. و این به خاطر همین این واکنش ها بعدش هم ادامه داشت، یعنی اینکه ناراحت بودن طبیعتاً از اومدن ترامپ.
اما درباره اون انطباقش با واقعیت ها
عرض شد خدمتتون که ببینید، اگر من بخوام توضیح بدم حالا انطباقش با واقعیت، شاید بعد بریم سراغ در واقع عناصری توی در واقع سینمای آمریکا که برای مخاطب شناخته شده است. ببینید یه فیلمیه که احتمالاً همگی دیده باشیم، فیلم سرچرز، جان فورد. فیلم سرچرز جان فورد در رابطه چیه؟ در رابطه با یه کهنه سرباز جنگ داخلی آمریکاست که کومانچی ها میریزن توی خونه برادرش، برادرش رو و خانوادهش رو میکشن، دختر برادرش رو در واقع به عنوان غنیمت یا هر چیزی که هست میبرن. وظیفه ایتان که در واقع نقشش رو جان وین بازی میکنه اینه که بره این دختر رو برگردونه. این جستجو، تعقیب و نجات در واقع یک چیزیه که خب ریشه داره توی ادبیات آمریکا و بعد سینمای آمریکا، که خود در واقع فیلم سرچرز هم منبع اقتباسی داره. این همین چیزیه که، یعنی نجات زن سفید پوست، حالا زن و مردش شاید از یه جایی بعد دیگه خیلی فرقی نکنه.
چرا تو هم فرق میکنه؟ چون جنبه ناموسی هم پیدا میکنه.
آره شاید اصلا همین دلیله که ما موقعی که تصمیم گرفته میشه توی زمان در واقع تسخیر لانه جاسوسی که ابتدا زنها و بعد سیاه پوستا آزاد بشن، اساسا داره یک گزاره فرهنگی و یک گزاره سیاسی در واقع داره
صادر میشه.
بله یک پیامی داره. این در واقع انطباق با واقعیت که شما فرمودید به نظر من اینه، یعنی ریشه توی یه سری الگوهای یه سری کهن الگوها داره. ببینید یه چیز، حالا من پرانتز باز کنم، من توی در واقع آرشیو سازمان میگشتم برای یه کار مستندی که داشتم انجام میدادم، برخوردم به یه سری تصاویر خیلی منظم از شبکه ABC آمریکا و CBS آمریکا توی دوره مشخصی که در واقع اخبار تسخیر لان جاسوسی پخش میشد. بعدن رفتم بگردم ببینم که این کار به عهده، چون خیلی ارزشمند بود، یعنی خود شبکه ها هم آرشیوشون رو به این راحتی در اختیار قرار نمیدن، تو فضای مثلا نت و اینها هم وجود نداره، خیلی آرشیو در واقع غنی بود، خیلی غنیمت بود. بعدم فهمیدم که خدا بیامرز حاج نادر طالبزاده اون زمانی که در واقع مسئولیت داشتن اینا رو دستور داده بودن که ضبط بشه و اینها. آرشیو خیلی آرشیو عجیب و غریبیه، یعنی برای کسی که میخواد متوجه بشه که تصویری که از ما به در واقع آمریکا مخابره میشده، به مردم آمریکا مخابره میشده چه بوده. ببینید مثلا به عنوان یه بخش سادهش بگم خدمتتون، توی ترجمه مثلا ما شعار دارم میدم، مردم میگن مرگ در آمریکا، به راحتی مفسر و گوینده خبر اینو تحریف میکنه و ترجمه میکنه مرگ بر آمریکایی‌ها. ببینید چقدر فرق میکنه. خب معلومه که وقتی شما یه همچین ترجمه انجام میدی، از شعار ما حالا شعار مشخصی یه تفسیر مشخصی داره، ولی وقتی شما به این راحتی در واقع قلبش میکنی و تبدیلش میکنی به یه چیز دیگه، معلومه که اون آمریکاییه که داره تو خونش این تصویر رو میبینه عصبانی میشه.
حتی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، رو این شهیدی نیه معروفه آمریکا،
جمله معروفه
بله، آمریکا هیچ کار اشتباهی انجام نمیده، یعنی مثلا اعتراف آیت الله به قدرت آمریکا، یعنی
در واقع آمریکا هیچ کار غلطی رو نمیتونه انجام بده، حتما کارهای درست رو انجام،
یعنی بهش
چه جوکه بود
اون بخش واقعی بودی
مفصل، نه میدونم ولی به هر حال برام لطیفه است،
خیلی عجیبه. یعنی میخوام بگم مثلا حالا یه کسی نویسنده‌ای هست به اسم هل گالیوه توی مجله آتلانتیک کانستیتوشن رسمن برمیگرده می نویسه که این مطلب خیلی معروفیه که میگه که بربرهای جدید در ایران آزاد هستن، و این لفظ بربرها خیلی تکرار میشه، حتی خود در واقع مفسرها و گوینده ها من توجه میکردم به صحبتشون از لفظ ما به استفاده میکردن در اطلاق به جماعتی که حالا میامدن شعار میدادن و در واقع اون اتفاق تسخیر لان جاسوسی رو رقم زده بودن. مطلبی که هست، ببین این یه چیزی هست، یه مطلبی هست توی در واقع نظریه شرق‌شناسی ادوارد سعید، و اون به نظرم خیلی جدیه، یعنی اینو اگر ما متوجهش بشیم خیلی میتونیم خوب این مطلب رو خوانش بکنیم. اون چیزی که شما فرمودید در واقع انطباق با واقعیت، من فکر کنم انحرافاتش رو اگر ما
انحرافاتش واضحه
بله.
خب من میگم یه فاصله کوتاهی بگیریم، یه فاصله شنیدلی بگیریم، ولی برگردیم راجع به همین انطباق. به نظرم بخش خیلی مهمه فیلم آرگو هست و برای ما خیلی با اهمیت تر میکنه اینکه چقدر با واقعیت منطبق بوده این فیلم.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما. خواهش می‌کنم. من خیلی وقت سینما ندارم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟ وقتی هنوز شخصیت‌های یه فیلم تو ذهنت زنده رو دارن نفس می‌کشن، می‌تونی روی پرده به چشماشون خیره بشی. می‌تونی باهاشون حرف بزنی. می‌تونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. می‌تونی توی صندلی سینما فرو بری. لحظه که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
سینما زاویه.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
دمه مدام تلام عزیزی 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 نه
از یه جواری طوری نگاش میکردم که انگار قریبی میبینم.
حالا پنجره ها رو بکشیم بالا و کولر فابریکی در ازی کنم بپنی نفر بشن حرفای خوب بزنیم.
هر چی دارم
نفس تو دارم، من نفس تو.
اگه
سرمان
من کسی
نیاره میدم آقا جون، یه قرآن بردار بیاری اینجا، ما دستمون رو بذاریم روش رو بفهمیم و یه کلمه اگه به تو بالا پایین گفته باشیم.
میگم گفتم یه آقا من از دست کسی نیاره از خدا به
کسی من بگو چیه؟
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه
از رادیو گفتگو.